حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 1:48 بامداد. برم سراغ چند تا پیامک. رها صدر از تهران نوشتن: سلام به شما راه شبیه های عزیز، خسته نباشید آقای ایدری، ممنونم از لطف شما. نوشتن: من بعد از 50 روز امشب دوباره رادیو رو روشن کردم، بعد از این غیبت به خاطر داغ سنگینی که دیدم امشب واقعا با گوش دادن به رادیو آروم شدم. خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر و انشالله که هیچ وقت داغ نبینید. از کرمانشاه عزیزی پیامک فرستادن، نوشتن: با سلام، سلام بر شما، من نقشم بهتر از اون هست که اجرا میکنم، چون شب و روز کار میکنم و بار زندگی میکشم. از کرمانشاه ممنون، چند بار هست میفرستم نمیخونید. خوندیم عزیزم، برادر خوبم، فقط اسمتون رو ننوشتید، از این به بعد اسمتون رو هم بنویسید. سلام، عسل هستم. به خاطر حرف مردم 20 سال با همسرم زندگی کردم و همش توی زندگی نقش بازی کردم. نمیدونم چی بگم عسل خانم، نمیدونم. بله، یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که یکی باشه حرفاش آدمو آروم بکنه توی این واخوردگی ها و واموندگی های زندگی و روزمرگی، آدمو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، چیکار میکنم، با خودم چند چندم. صحبت های دوست ارجمندم آقای اکبر آشوری از این دست حرف هاست. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. میزندشه من باز آماده است و شما رو دعوت میکنه تا با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم و انشاءالله که نتایج خوبی بگیریم. در خدمتتون هستم. چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیان به دست داریم، این غربی ها کتاب در دست دارند. کتاب جزء لاینفک زندگی این مردم است. ما چوب حماقتمان را میخوریم، آنها نان لیاقتشان را. خب این قسمت رو از خدا بیامرز آل احمد خوندم خدمتتون تا مقدمه بشه برای صحبتم. مقدمه اول البته. مقدمه دوم اینه که برای چی همچی موضوعی مطرح کردم، به خاطر اینکه یه بنده خدایی به فرزندش داشت میگفت که چقدر سرت توی گوشیه، بابا جون وقت رو تلف نکن، از کی نشستی و داری به گوشی نگاه میکنی، هی بالا و پایین بالا و پایین، وقت رو تلف نکن، کاری کن. اون بنده خدا اون بچه هم همجور که سرش تو گوشی بودش یه نگاه به قول معروف به قول حالا به شوخی بخوام بگم عاقلن در صفیه کردش که چی رو تلف نکنم، حالا مثلا وقتم تلف نکنم به گوشی چیکار کنم. گفتش که مثلا کتاب بخون، یه کتابی چیزی به دردت بخوره. خب این موضوع فکر من شد راجع به کتاب و کتاب خوندن کمی تحقیق کردم و اینکه چرا این شده یکی از به قول غربی ها پوزای ما. وقتی میخواییم کار حسابی بگیم میگیم کتاب بخون، و از طرفی مثلا وقتی میخواییم خودمون رو تحقیر کنیم دیدید که چقدر خودمون رو به این وسیله مثلا گزارشگر ما رو نابود کردن، تحقیرمون کردن که ما سرانی مثلا مطالعهمون اینقدر کمه و اینقدر دقیقه در سال مثلا، و مقایسه کردن با کشورهای دیگه. وقتی نگاه کردم دیدم این تحقیر کردن و این که کتاب خوندن چیز خوبیه فقط مخصوص الان ما نیست، بلکه از قدیم بوده. مثلا آیه جلال آل احمد در سال 1340 حدوداً این متن رو نوشته دیگه. البته باید میگفتش یکی از چیزهایی که یکی از مواردی که باعث پیشرفت غرب شده کتاب خوندنه، نه اینکه همه پیشرفت رو منوط به کتاب خوندن بکنه. به هر حال یکی از معضلات اون زمان خودمون که مردم بیشتر تو قهوه خونه ها بودند و بیشتر قلیان میکشیدند، الان شده فضای مجازی، فرق زیادی شاید نکرده باشه. به هر حال این شدش مقدمه برای این که من فکر کنم که کتاب خوندن یعنی چی، تلف کردن وقت یعنی چی، اصلا کار حسابی یعنی چی، چه کاری رو میگیم حسابی. خلاصه بهونه شده برای اینکه باهاتون صحبت کنم. اول میخوام راجع به تلف کردن صحبت کنم. وقتی میگیم تلف کردن وقت یعنی چی؟ ببینید میگیم فلان حیوان تلف شد، یعنی چی؟ یعنی اینکه یه اتفاقی مثلا براش افتاده، مثلا سیلی اومده که متاسفانه این چند وقتم اومدش و خیلی آسیب‌های زیادی هم زد. یعنی الان مثالی که خیلی دم دسته و درکش می‌کنیم همینه، سیلی اومده مثلا گوسفندا رو تلف کرده، یعنی اینها رو جونشون رو ازشون گرفته، اینها دیگه زنده نیستن، دیگه قابل استفاده نیستند. خب یا میگن فلان چیز تلف شد، یعنی از بین رفت، مثلا غذا نخورد یا نمیتونست غذا بخوره، به واسطه این غذا نمیتونست بخوره یا بیماری گرفته بود از بین رفت، تلف شد. یعنی باز زنده بودنی در کار نیست، یعنی باز رشد و نمویی در کار نیست. حالا اگه این رو پایه بگیریم، از همین بیاریم نقطه مقابل رو در نظر بگیریم، تلف نشدن وقت یعنی چی؟ معنی قشنگی میرسیم، یعنی زنده کردن وقتمون. یعنی وقت یه وجودیه، یک موجودیه که شما میتونید هم از بین ببریدش، اونم نه اینکه استفادهش کنید. مثلا شما میتونید گوسفند رو ذبح کنید استفادهش کنید. تلف شدن یعنی اینکه غیر قابل استفاده شدن. پس وقتی میگیم که وقت داره تلف میشه، یعنی وقت رو ما داریم خفش میکنیم، از بین میبریم، غیر قابل استفادهش میکنیم. خب از اون طرف به چه صورت تلف نکنیم؟ یعنی زندهش کنیم، یعنی قابل استفادهش کنیم، رشدش بدیم، اون وقت رو رشدش بدیم. گفتگوی بین من و وقت دیگه، من بهش قضا بدم تا اون به من سود بده، پروارش کنم تا بتونم ازش استفاده کنم. میگه شما این گفتگو رو از بین نبر. پس این نکته اول، ابتدایی ترین چیزی که راجع به تلف کردن وقت میشه فهمید اینه دیگه، تا اینجا که عقل من قد میده. خب این رو داشته باشید. پس پدر به پسر میگه وقتت رو تلف نکن، یعنی حرومش نکن، از بین نبر، نکشش، زندش کن. پسر میپرسه چجوری زندش کنم؟ میگه با کتاب خوندن. مثال میزنه البته براش، چیز دیگه ای هم ذهنش نمیاد بگه، البته فقط کتاب خوندن رو گفت. میگه با کتاب خوندن، یعنی کتاب میتونه وقت من رو زنده کنه. چجوری؟ اگه از همین افراد بپرسیم میگن خیلی کسایی داریم که وقتشون رو روی کتاب نذاشتن، اتفاقا زندگی خیلی خوبی دارند. ببینید واژه تلف کردن رو گوشه ذهنتون داشته باشید. چی داره میگه؟ میگه دقیق‌ترین رو گوش کنید. میگه خیلی کسا رو میبینیم که کتاب نخوندند، مثلا افتادن توی کار خرید و فروش، اصلا تو عمرشون یه بار کتاب هم دستشون نگرفتند، ولی خیلی زندگیشون خوبه. نمیخوام شعار بدم، امکان داره خیلی از زندگیشون خوب باشه و بفهمنم دارن چی کار میکنند. معنی کتاب خوندن رو دارم بهتون میگم. میشه این جواب رو دادش که ببینید اینها اکثرا، نمیگم همشون، اکثرا کسایی هستن که یه جا پشیمون میشند، میگن اه وقتمون تلف شد. زندگی خیلی خوبه ها، خیلی کسارا هم خودمون دیدیم زندگیش خیلی خوب بوده، زندگی کرده اومده، همه چی بر جای خودش به نظر، ولی آخرش وقتی دچار یه مشکلی میشه یا یه جایی احساس خطری میکنه، میگه که زندگیمو تلف کردم رفت. نه فقط کسایی که کتاب نخوندن، بلکه بین کتاب خونا هم حتی افرادی هستن که میرسن به جایی که میگن زندگیمون رو تلف کردیم رفت. خب اینا رو همه رو هم داشته باشید، نقطه سرخط. بیایم یه تعریف جدیدی از کتاب خوندن بدیم، و کتاب خوندن رو فقط این جسمی که این موجودی که جلد داره، روش اسم نوشته شده یه مؤلفی داره و این جلد رو وقت باز میکنی توش نوشتاری هست، برگه هایی هست. این رو اسمشو گذاشتن کتاب. ولی کتاب خوندن فقط این نیست. کتاب و کتاب خوندن یه تعریف جدیدی بیاییم ازش داشته باشیم و به این نکته برسیم که این پدر خیلی هم بیراه نمیگفت. کتاب خوندن میدونید چیه؟ اول از یک مؤلف این رو باید بشنوی و ببینی و بخونی. حالا میخواد این موضوعی که این مؤلف نوشته یا داره میگه یا هرچی در یک کتاب باشه که میگیم کتاب خونی، میخواد در یک فیلم سینمایی باشه، میخواد یک سخنران بالای یک منبر بگه، میخواد در فضای مجازی باشه. اولین نکته کتاب خوندن یعنی این که اون کسی که داره نکته‌ای رو به اون میگه، هر نکته‌ای تو هر موضوعی، خودش اون نکته رو زندگی کرده باشه. ببینید تو این الک وقتی میریزیم حالا میبینیم خیلی از کتاب‌ها هم بس ریختش دور، چون خیلی از این کتاب‌هایی که نوشته شده مؤلفش فقط یه چیزی یاد گرفته و داره میگه، یه چیزی یاد گرفته و نوشته، یه چیزی از این و اون گرفته و نوشته، خودش زندگی نکرده اون موضوع رو. این اولین نکته رو اگه چیزی داشته باشه ما میگیم اولین ویژگی کتاب رو داره. پس تو اینجا خیلی از کتاب‌ها کنار میده، بعضی از کتاب‌ها میمونه. خیلی از چیزهایی که کتاب نیست، مثلا سخنرانیه، فضای مجازیه، تلویزیونه، فیلمه، نمیدونم هر چی شما میخواید در نظر بگیرید، شعره، میبینید خیلی از اینها وارد حوزه کتاب میشن. اتفاقا خیلی از فیلم ها هستن که میبینید طرف این فیلم رو ساخته، واقعا روش زحمت کشیده، یعنی این موضوعی که اومده طرحش کرده رو قبلا زندگی کرده، قبلا دردش رو کشیده، باش گریه کرده، باش خندیده، میدونه این موضوع چیه. خیلی از فیلم های سینمایی داستانش میبینید که طرف این موضوع رو واقعا تجربهش کرده. خیلی از نوشته‌هایی که در فضای مجازی هستش، خیلی از کارهایی که در فضای مجازی هست، میبینید طرف این رو زندگی کرده و داره واقعا اون زندگی خودش رو داره میگه. این ویژگی اول. پس هر چیزی که میخواد کتاب باشه میخواد نباشه، این ویژگی رو داشته باشه بهش میگیم کتاب. دومین ویژگی اینه که ما به چیزی بگیم کتاب، داریم تعریف جدید از کتاب میکنیم دیگه، ما به چیزی بگیم کتاب که به کوله بار تجربه من، چیزی که بتونه زندگی من رو تغییر بده، به کوله بار تجربه من اضافه کنه، نه اینکه اون رو خالی کنه. این ویژگی دوم. باز میبینید داره الک میشه، باز میبینید خیلی از کتاب ها دوباره میره کنار و خیلی از فیلم ها و خیلی از سخنرانی ها و مطالب فضای مجازی میره کنار، باز یه تعداد خاصی میمونه که میتونه به من اضافه کنه نه اینکه خالی کنه. ببینید ما خیلی وقتا میشینیم پای تلویزیون، مثلا چیزی رو داریم میبینیم، مثلا فوتبالی رو داریم میبینیم، اگه این فوتبال چیزی به من اضافه کنه میتونه بیاد در قلمرو کتاب قرار بگیره، اگر نه نه. اکثر اینها میبینید ما رو خالی میکنند. مثلا اگر در جمع دوستان نشستید، اگر شما دارید خالی میشید، یعنی اینکه واقعا چیزی بهتون اضافه نمیشه، بلکه وقتتون داره تلف میشه، دارن چیزی ازتون میگیرن، دزدی داره میشه انگار. ببینید حوزه تفریح و این چیزا رو کار ندارم، ما در حوزه کتاب دارم صحبت میکنم. بنابراین ویژگی دوم این میشه که بنویسم چیزی به ما اضافه کند. ویژگی سوم کتاب خوندن یا کتاب خون بودن یا اهل کتاب بودن اینه که افراد با نیت برن سراغ کتاب، یعنی از قبل چیزی رو مد نظر داشته باشند برند. یه وقتی هست شما کلن میخواید هرچی کتاب دم دستتون هستش رو بشینید بخونید. یه زمان من اتفاقا یه همچی دوران جوانی یه همچی فکری کردم، گفتم احساس کمبود کردم، فکر کردم دیگرون چقدر میدونن چی به چیه و من نمیدونم، مثلا نویسنده های معروف رو میشناسن، کتاباشو خوندن و فلان و فلان. اومدم چیکار کردم؟ گفتم بذار از یه طرف جهان، حالا فکر نوجوانی و جوانی خنده‌دار من بود، از یه طرف جهان شروع کنم، نویسنده های معروفش رو خوندن و همینجور بیام تا برسم به طرف دیگه جهان. یادم از آمریکای جنوبی شروع کردم که در همون اوایل کار هم موندم. این ببینید با نیت خاصی من دنبال کار نیفتادم. کسایی که اینجوری کتاب میخونن، یعنی هر کتاب گیرشون میاد میخوان بخونن که فقط کتاب خون باشند، این هم از اون قلم روی کتاب خونا و اهل کتاب بودن باید ریخت بیرون. بنابراین میبینید باز محدودتر شد، کتاب و کتاب خونی محدودتر شد. اینم سومین ویژگی، با نیت وارد شدن. خب همین رو بخوام مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم، مثال همون تلویزیون رو میذارم یا فضای مجازی رو میذارم. ببینید یه وقتی هستش فوتبال رو نگاه میکنید، خب فوتبال چیزی بهتون نمیده، کوله بارتون رو اضافی نمیکنه، ولی نیت میاد کمک میکنه کوله بارتون هم اضافی بشه. شما با این نیت میرید که مثلا بازی بین این دوتا تیم رو ببینم و یاد بگیرم که مربی ها این موقع به خصوص مثلا وقتی که تیمشون عقب افتاده یا یه نفرشون اخراج شده چیکار میکنند و کدومشون ثمر داره. ببینید میخوام یه چیزی یاد بگیرم، با این نیت این فوتبال رو نگاه میکنم. پس دو نفر که دارن فوتبال رو نگاه میکنن، اولی فقط نگاه میکنه وقتش رو بگذرونه یا ببینه نتیجه چی میشه، که هیچ کدوم این نتیجه هم یادمون نخواهد موند در آینده. دومی نگاه میکنه که ببینه که تو این موقعیت به خصوص باید چیکار کرد، یا این مربی به خصوص چه فکری چه روشی برای رسیدن به مطلوبش داره. این دو نفر با هم پس فرق دارن به خاطر نیتشون. و کسی که نیت داره کتابخون، ما اسمش رو بذاریم کتابخون. بنابراین این کتابی هم دستمون میگیریم باید با نیت باشه، با هدف خاصی باشه، و الا این کتاب خوندن نیست. باز قربال کردیم یه دیگه از کتاب خونه رو ریختیم کنار. یا حتی بر حسب عادت ها، بعضی ها میگن ما عادت داریم که مثلا کتاب بخونیم. این یعنی چی عادت داریم؟ عادت دارم کتاب بخونم، خیلی کتاب خوندن نیست. اونم شاید مثلا یه چیزی در کنار تفریح باشه، یه چیزی در کنار مثلا تخم شکستن باشه، یه هم چیزی باشه. اینم از این. یکی هم این که کسی که میخواد چیزی یاد بگیره، یه ویژگی دیگه یه کتاب خوندن اینه که سختی داره توش. اکثرا چرا سمت کتاب نمیرن؟ بخاطر اینکه سخته، ارتباط گرفتن باهاش سخته. هر کسی که سختی رو برای خودش هموار کنه با نیت برای پر کردن کوله بارش از کسی که مؤلفی که واقعا زندگی کرده باشه اون موضوع رو به طرف اون بره تا چیزی یاد بگیره، به این میگن کتاب خون. تا اونجایی که من میفهمم و تا این لحظه شاید در آینده بهتر بفهمم و موارد بیشتری اضافه کنم، این مواردیه که ما میتونیم در کتاب خوندن تعریف جدیدی از کتاب خوندن بیاریم و استفاده کنیم. بنابراین وقتی این تعریف رو میاریم، کتاب خوندن لزوماً واس کردن یک کتابی که برگه داره نیست. خیلی از جهان میتونه کتاب باشه با این تعریف جدیدمون. بنابراین اون پدر وقتی به پسر میگه که پسرم لااقل کتاب بخون، میتونه به این معنا بشه که تو که سرت تو گوشیه، لااقل با نیت وارد این گوشی شو و این موارد کتاب خون بودن رو رعایت کن. دوباره بگم و بریم قسمت بعد. یکی این که مؤلفش زندگی کرده باشه اون درد رو، اون کتاب رو، اون داستان رو، اون هر چی، اون موضوع رو. دوم این موضوع چیزی به من مطالعه کننده بده، نتیجه ای داشته باشه. بنابراین این میشه کتاب خون. حالا با این ویژگی ها اگر سراغ هر چیزی رفتید شما کتاب خونید. پس کتاب خوندن این نیستش که ما فقط بیاییم بگیم آقا جون ما یه کتابی رو گرفتیم دستمون چند دقیقه خوندیم. آقا چند دقیقه خوندی؟ پس سرانه ایران میشه این. خب حالا وقتی برمیگردیم به صحبت آقای جلال آل احمد که اول گفتارم خدمتون تقدیم کردم، کتاب خوندن رو اگر بر این مبنا بگیریم، آره غرب بر این مبنا پیش رفته بود که تونسته به یه همچی پیشرفت هایی برسه و ما سالیان بسیار زیادیه که غافلیم از این معنا. داستانی شروع کردم خدمتتون، گفتم که پدری به پسرش گفتش که اینقدر سرت تو گوشی نباشه، اینقدر وقتت رو تلف نکن، یه کار درست حسابی انجام بده. پسر پرسید که چیکار کنم؟ پدر دقیقا همین حالت هست در ذهنم. پدر یه خورده فکر کرد، نه اینکه فکر کنه، بلکه معلوم بود کار خاصی ذهنش نیست و چیزی که از قبل، الگویی که از قبل در ذهنش گذاشته بودن رو سری گفت. گفت مثلا کتاب بخون، ولی کار دیگه ای رو نگفت. بیایم راجع به کار و اگر بخوایم احیا کنیم این وقتمون رو، زنده کنیم وقتمون رو، چیکار باید بکنیم؟ بهترین کار چیه؟ ما من برای اینکه وقتمون خیلی تلف نشه میتونم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم که بهترین کارها چی میتونه باشه. اما اصلا صحبت ها هم شده، مثلا در خدمت خانواده بودن، مثلا تربیت صحیح، مثلا مهربان بودن با دیگران، مثلا اینکه باری از روی دوش جامعه برداشتن و و و و خیلی مثال های بسیار زیادی میشه آورد برای اینکه این کارها کاره، واقعا اینها کاره. ولی یه نکته ای رو من بگم توی همین کارهایی که گفتند، یکی از کارهایی که اومدن گفتن بهترین کار اینه، میگن بهترین کار پرهیزکاریه، یعنی وجودت رو صاف و ساده نگه داری، وجودت رو خوب نگه داری. میخوام به این نکته بپردازم. چرا؟ چون یه اشتباه، یه خلطی شده و اون اشتباه چیه؟ اینکه پرهیزکاری کار نیست. پرهیزگاری البته درسته، پرهیزکار یعنی کسی که پرهیز میکنه خیلی از مسائل، کارش اتفاقا کارهایی رو نکردنه. میخوام این رو بگم که پرهیزگاری کار نیست که بگیم بهترین کارها پرهیزگاریه. چرا؟ چون پرهیزگاری یک صفتیه، یک خصوصیتیه، یک نوع مواجه شدنه، یک نوع در معرض قرار دادن اعمال و کارهاست اتفاقا. یعنی چی؟ مثال میزنم خدمتتون. ببینید، شما میتونید درس بدید همراه با پرهیزگاری، میتونید در جمعی باشید همراه با پرهیزگاری. ببینید، انگار زمینه است، انگار تذهیب دارید میکنید، انگار زیبا میکنید اون کار رو، انگار کاری که هست اونجا مثلا گفتگوییه، دارن گفتگویی انجام میدن، کاری داره انجام میشه، دارند مثلا تربیت میکنند، معلم داره درس میده، اینها همش کاره. مثلا در گفتگویی که داریم میکنیم کاری داره انجام میشه، ولی وقتی پرهیز کاری میاد این کاری که ما داریم انجام میدیم خاص میشه. شما دیگه وقتی دارید صحبت میکنید حواستون هست این صحبت کردن غیبت توش نباشه، حواستون هست با لحن خوب و ملایم صحبت کنید، حواستون هست به کسی توهین نشه، حواستون هست کلماتی که استفاده میکنید زیبا باشه. به این میگم پرهیزگاری. پرهیزگاری پس کاری نیست، بلکه چیزیه که باید زمینه کار باشه. میان یه قانونی رو مینویسن میگن این باید انجام بشه با پیوست فلان، یعنی با نظر و دید و نیت مثلا تربیتی این کار باید انجام بشه. پرهیزگاری هم یه پیوستیه که در کنار این هاست، میگه با رنگ مثلا خدایی باید این کار انجام بشه، با رنگ مهربانی باید این کار انجام بشه. پس پرهیزگاری کار نیست، بلکه یک پیوست روحانیه که به کارهامون میزنیم، یه رنگ خداییه که به کارهامون میزنیم، یا یک دید و نیت خاصیه که ما در کارها داریم. این رو خواستم در آخر صحبتام برایزم خدمتون عرض کنم تا از این اشتباه ما در بیاییم. نقطه تمام.
گلزار شد مشنو تن مکن. اشرف و سلطان را چرا شومی بخوام شد قده شو سرنگون وانگاه دردی خار شو وانگاه دردی خار شو
کسش مردار شد مردار شد
تو مرد نیک ساده ای زن را به دوزن داده ای خواهی به دانی دوز را ترار شد ترار شد ترار شد ترار شد
شما به خیر. از شما پرسیدم زندگی چه نقشی به شما داده؟ آیا نقشتون رو توی زندگی درست بازی میکنید یا نه؟ آقای مرتضی کریمیان عزیز از مبارکه اصفهان نوشتن: من به عنوان فرزند در کانون گرم خانواده نقشم رو طوری اجرا میکنم که به حقوقی که در قبالم گذاشته شده به طور منظم انجام بدم که منجر به بی احترامی دیگران به حقوقم نشه. ممنون از شما آقای کریمیان عزیز. و آقای علی آقای پور جعفری از شهر بابک نوشتن: با سلام و خدا قوت، درود بر شما. به نظر من آدم باید خودش باشه. با نقش بازی کردن هیچ وقت به هیچ راهی نمیرسی، مگر نقشی باشه به نفع جامعه یا کسی. من نقش درستکاری و نقش صداقت رو دوست دارم. درود بر شما. و آقای مجید آقای قومی از تهران هم نوشتن: خسته نباشید، من هر موقع برای خانواده نقش بازی میکنم زود لو میرم، پس سعی خودمو میکنم که لو نرم. درود بر شما.
سلام و خسته نباشید خدمت راه شبیهای عزیز و دوست داشتنی. بعد اینکه در مورد موضوع امشبمون، ای کاش گر نقشی که ایفا میکنیم نقش خودمون، نقش درونی خودمون باشه، حالا به عنوان پدر یا به عنوان سرپرست، به عنوان هرچی که هستیم اونو درست انجام بدیم. با دلمون انجام بدیم، اونی که هستیم و ارائه بدیم. الان بنده دارم از مادرم مراقبت میکنم، به مادر پیرم میرسم، همه کاراش خودم انجام میدم. امیدوارم که خدا راضی باشه. باز تو این برنامه که عهده‌دار شدم دارم بازی میکنم، میگم خدایا من کمبودی برای مادرم نداشتم، این نقش ما خوب بازی میکنم، مادرم ازم راضی هست. امیدوارم که خودمون باشیم، نقش خودمون رو بازی کنیم. امیر هوشنگم، ممنون و متشکرم.
با سلام به عزیزان رادیو ایران. زندگی هر انسانی دوره‌های متفاوتی داره. در دوران کودکی که نقشی که داشتیم به عنوان یک کودک بودیم، نفهمیدیم اصلا که بزرگ شدیم. دوران نوجوانی و جوانی رو گذراندیم و بهترین دوران جوانی خودمون رو به عنوان دفاع از ناموس و مملکت به عنوان یک رزمنده نقش ایفا کردیم و برای دفاع از مملکت در حضور در جبهه‌های جنگ بودم و الان هم به عنوان یک پدر در خانواده نقش دارم که در حمایت بچه‌ها و در زندگی کردن و آداب و رسوم و رفتار اخلاقی به بچه‌ها یاد دادم. امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشم و دعا می‌کنم همه ایرانی‌ها در زندگیشان نقش مثبتی داشته باشند. جوابمون تو دوگه رامیان گلست.
آقای رضا بیگزاده از کرمان، اختیار آباد کرمان، نوشتن با سلام خدمت همگی شما در راه شب سه‌شنبه شب. قربان شما، واقعا زحمت میکشید، به خصوص آقای حیدری چقدر قشنگ صحبت میکنید. دم شما گرم، دم شما هم گرم آقا رضای عزیز. ادامه دادن، خدا رحمت کنه مادرم تا زنده بود نقشم این بود که در کنارش باشم و نوکریشو بکنم. روحشون شاد آقا رضای عزیز، روح مادر شاد. و پیامک بعدی نوشتن، تشکر از عوامل راه شب. کاظم فرزاد هستم، راننده کامیون از قزوین. کوچکترین فرد ناوگان حمل و نقل که نقش خون در رگ‌های کشور رو داره انگار، که تماما امانت دارن و دستمزدشون حلال ترین هست و گرداننده چرخ اقتصاد کشور. درود بر شما جناب آقای کاظم آقای فرزاد.
سلام، وقت بخیر. زیر ساخت‌های زندگی اصلی‌ترین ارکانش آبرو هست، امرار معاش هست، که اگر انسان نیت و فکر و کارش حلال و خیر و خوبی باشه، بقیه موارد به خودی خود انجام میده. تو هر کاری هم که داشته باشه مسئولیت پذیر باشه، کارش به نوع احسن انجام بده تا اون رزقی که دریافت میکنه واقعا موجب رضایت همگان باشه. تو اجتماع اگر کاری بهت محول شد، باید به خوبی و خالصانه در حد توان انجام داد. خانواده هم خب دیگه هیچ فرقی نیست، باید با همکاری هم دیگه در همه راستاها کوشید. مسعود هستم، راننده کامیون از شهر بندرعباس.
ممنونم از شما. و اما پیامک بعدی نوشتن که سلام و درود به آقای حیدری. قربان شما، من به عنوان مادر سعی میکنم در زندگی به دخترام یاد بدم که حجابشون رو رعایت کنن، به پدر و مادر احترام بذارم و باعث ناراحتیشون نشن. امیدوارم که بتونم نقشم رو خوب ایفا کنم و راه درست رو به فرزندانم بیاموزم. با تشکر از عوامل مجری راه شب و خانم فاطمه فروزانی از شیراز شهرک قمشه، ممنونم از لطف شما خواهر گرانقدرم. و سرکار خانم بهناز صادقی از کرج نوشتن سلام شبتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. خدا رو شکر میکنم منم از نقشم تو زندگیم راضی هستم. درود بر شما خانم صادقی، خدا رو شکر که راضی هستید از زندگیتون. آقای یوسف عطا 35 ساله نوشتن که الان رسیدم خونه، قربونت برم استاد حیدری. عمو داوود ما هر قد دویدیم حرکت کردیم، اونم تو هوای سرد زیر بارون و تو هوای گرم و سوزان، برای درآوردن یه لقمه نون حلال بود. همون روزی که نجنبی، همون روزی حلالی که خدا داده که نجنبی نیست. سن من کمه اما نقش راحتی به هم نداده فعلا، اما راه شب رو دوست دارم. ما هم شما رو دوست داریم عطا جان، انشالله که موفق باشی. تشکر.
با درود سپاس راهی هم شب، شبتون خوش. سفر دیداری گرم، فکر میکنم زندگی به کسی نقش نمیدهد. این که چرا اینقدر ما آدم ها حواس پرتی داریم، فکر میکنیم که زندگی گونه ای غیر از آن که ما تصور میکنیم با ما رفتار میکنند، خود جای سوال دارد. این ما هستیم که به زندگی نقش میدهیم، این ما هستیم که بازی میدهیم همه چیز را، همه کس را. این ما ایم که رنگ به زندگی میدهیم. شبتون خوش. نجفی هستم.
یک دنیا سپاسگزارم از لطف همه شما شنوندگان عزیزمون که با صدای گرمتون، با تلفن هاتون، با ارسال پیامک هاتون راه شب دوشنبه شب رو غنی‌تر میکنید. ما همچنان تا ساعت 3 بامداد در خدمت شما هستیم. اما خدمتون عرض بکنم که عموماً در راه شب دوشنبه شب بعضی از هنرمندان ناماشنای عرصه‌های مختلف هنری شنونده برنامه ما هستند و امشب از جمله یکی از اساتید عرصه خوشنویسی استاد غلام حسین الطافی هم شنونده ما هستند که ازشون بسیار سپاسگزارم که منو تحمل میکنن و یه دو بیتی زیبای آشنایی رو ارسال کردن از ژاله اصفهانی که این گونه است: زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. بله واقعیت همینه، مردم باید به یادشون بمونه هنرمندان اصیل ایرانی رو. اما در ادامه و در پایان درخواست پخش یکی از آهنگایی که من سالها پیش بازخونی کرده بودم رو داشتم که البته برای خود منم تجدید خاطره است. این پیشنهاد آهنگ بهار غمالود رو دستور داده بودن، از ساختای استاد مادرام هست، با شعری از استاد معینی کرمانشاهی. اما اجازه بدید که چون این آهنگ بهار غمالود اسمش هست، من با این مطلب بهاری این آهنگ رو تقدیم شما بکنم و سپاسگزار باشم از سعید مبشری عزیز که این آهنگ رو پیدا کرد. بهار را در قلب من بکار، بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست.
که آید یادم آید از اون شب نغمه خواندی به گوشم من گریزانم از بر هر بهاری که آید یادم آید که گفتی مستی و بیخیالی شد نصیبم زهارم دگر بین ما هرچه بود گذشته شراره عشق همچو دود گذشته آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود گذشته بهاری که آید یادم آید چه شب ها تا سحر گریه کردم زان همه بی‌وفایی هر بهاری که آید یادم آید از آن شب گفتی آخر رسیده روزگار جدایی دگر بین ما هرچه بود گذشته شراره عشق همچه بود گذشته آن شب پر امید و آرزو با نوای غم‌آلود
دو و 30 دقیقه بامداد هست و میرسیم به بخش من و عالی جناب فردوسی که مروری است بر شاهنامه حکیم طوس با اجرای زیبای استاد ارجمندم سرکار خانم شمسی فضل اللهی بشنوید.
من و عالی جناب فردوسی
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد دوستان و یاران عزیز سلام عزیزان خانه پنجم ما جایی تمام شد که اولاد بسته شد به رخش و از دشتگاه اون بیرون آمدند و رسیدند به جایی که ارژنگ بود. در قسمت قبل ما وارد خانه ششم شده بودیم، اینجا که کیکاووس هم جاش پیدا شد و رستم فریاد زد که من رستمم و کیکاووس شنید، این خانه ششم ماست. حالا ادامه میدیم. رستم اولاد آورد، گفت میترسم از بس دیو دیدم تو این سفرم. اولاد و بست، البته با کمندش دو بازوی اونو در بند میکرد. همطور که میرفتن جلو دیگه میرسن به جایی شبیه میدان تشیه، در خیلی بزرگ بلنده، میگه اونجا هستن در یک سالونی، برو جلو، اگه در باز نشد محکم بزن، حتی قفلشو میتونی بشکنی، اینا الان نمیشنفن صدای تو رو، برو. و رستم صداشو انداخته بود سرش و کیکاووس اینا منتظرش بودن. گفت من تو رو باز اینجا به درخت باید ببندم، ببخشین اولاد رو. بست و رخشم کنارش، گفت مواظب رخشم باش و رفت جلو. چو بشنید از او تیز بنهاد روی پیاده و دوان پیش او راه جوی. رستم تنش رو زد و خلاصه در رو باز کرد و رفت داخل سالن بزرگی که کیکاووس و دیگران پهلوانان ایران همه رو دیو سفید با اون جادویی که فرستاد اون روز اولی که آمدن جنگ کور کرد. البته اونا به اشتباهی میگفتن چرا زود چپ شد اینجا، نیست که اینجا جنگلی، زود چپ شد، حالیشون نبود که نمیبینن دیگه. رستم وارد میشه، از دیدن اینا میفهمه اینا نابینا هستن، اینا نمیبینن. رستم ناله میکنه، بغضش گرفته، این چیه، این چه دیداریه این داره میکنه با این همه پهلوان بزرگ. بعد سلامی میکنه، ادبی میکنه، میره جلو، میگه منو ببخشید، من اینجا هستم و کاری نمیتونم بکنم که شما ببینید. کیکاووس میاد جلو و اونو محکم تو بغلش میگیره، میبوستش، میگه تو اومدی، تو رستم پسر زال هستی، زال کم به ما خدمت نکرده، حالا پسرش باید به این خوبی به ما کمک بکنه. او رو میبوسه و بغل میگیره و پهلوانان دیگه حالشو میپرسن، اون از پهلوانان میپرسه. به نزدیک کاووس شد پیلتن، همه سرفرازان شدند انجمن، چو گودرز و چون توس و گیو دلیر، چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. گرفتش به آغوش کاووس شاه، بپرسیدش از رنجهای دراز. کاووس شاه از او پرسید و گفت چو آید به دیو سپید آگهی، کزرجنگ شد روی گیتی توهی، که نزدیک کابوس شد پیلتن، همه نر دیوان شوند انجمن. همکنون ره خانه دیو گیر، به رنج آورش با تیغ و تیر، اگر باشدت با تو یزدان پاک، سر جادوان اندراری به خاک. و بهش گفت تا دیوان دیگه جمع نشدند راه بیفت، باید از هفت کوه گذر کنی، یک غار بزرگ میبینی، دیو سپید درون اون غاره، شنیدم خیلی بزرگ و ترسناک، اگر تونستی او رو بکشی باید زود جگرش رو در بیاری و همونطور داغ به ما برسونی و با خونش چشم ما رو روشن کنی. رستم همه اینا رو شنید، راه افتاد، عبا خیشتن برد اولاد را، همی راند آن رخش چون باد را. پس دارن میرن به طرف اینکه هفت کوه رو بگذرونن برن بالا تا به دیو سفید برسن. اولاد جلو راه میره، گاهی که خسته میشه رستم اونو رو اسب میشونه و خودش پیاده میشه. حالا دیگه فهمیده که این انسان انسان شریفیه، ولی با این حال خب احتیاطش رو میکنه. دوستان، به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
زد دست بر سر ز شاه که شاه منم کاوه دادخواه منم کاوه دادخواه
وقت شما به خیر عرض کنم که رسیدیم به بخش شهرنامه. همونطور که میدونید ما تو راه شب دوشنبه شب تو هر برنامه یکی از شهرهای عزیزمون ایران رو به صورت خیلی مختصر و مفید البته خدمت شما گرامیان معرفی میکنیم. امیدواریم در این بخش هم همراه ما باشید و از شهرنامه لذت ببرید. امشب با هم به اصفهان خواهیم رفت و من شهرنامه این شهر رو براتون خواهم خوند. با این توضیح که در انتهای شهرنامه اصفهان کاری از استاد تاج اصفهانی رو هم تقدیم شما خواهیم کرد که انشالله به دلتون بنشینه. اما اصفهان کلان شهری تاریخی و گردشگری در مرکز ایران عزیزمونه و مرکز استان اصفهانه. این شهر سومین شهر پرجمعیت ایران بعد از تهران و مشهده. این شهر در سه نوبت به پایتختی ایران انتخاب شده: دوران آل‌بویه، دوران سلجوقیان و دوره صفویان. در بین سالهای 1050 تا 1722 میلادی به ویژه در سده 16 میلادی و به هنگام پادشاهی صفویان که پایتخت ایران شد رونق فراوانی گرفت. بناهای تاریخی متعددی در این شهر وجود داره که شماری از اونا به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده. این شهر به داشتن معماری زیبای ایرانی، پلهای سرپوشیده، مسجدها و مناره‌های منحصر به فردش در جهان نام‌آوره و این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه اصفهان نصف جهان لقب بگیره. بیشتر نویسندگان بر این باور هستند که چون این ناحیه پیش از اسلام و در دوران هخامنشیان و ساسانیان مرکز گرد آمدن سپاه بوده و سپاهیان مناطق جنوبی ایران مثل فارس، خوزستان و سیستان در این ناحیه گرد می اومدن و به سوی محل نبرد حرکت می کردن، اونجا رو اصفهان گفتن و بعدها معرب شده و به صورت اصفهان در اومده. این شهر نام‌های